جناب حسام نوذری گرامی، مدت این مثنوی تعطیل ماند، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تأخیر شد خون شیر شد. خوشحالم که پس از مدتی شما رو دوباره میبینم. ما به لحاظ فنی همدیگر رو گم کردیم، نه به لحاظ دیگری. و امروز آنچه که میخوایم دربارش شما بیشتر البته سخن بگویید و بگوییم این است که نقش سلبریتی ها اصولا در تاریخ در مبارزات سیاسی چیست؟ چرا یک عده پیروز می شوند؟ چرا یک عده شکست می خورند؟ و بعد می خواهیم بپردازیم به اینکه جهان بیرون از مغز ما چگونه است؟ در مورد سلبریتی ها پرسشی که من واقعا دارم این هست که آیا اینا نقش مؤثری در انقلاب ها دارند؟ ببینید، ما مثلا ویکتور خارا رو داشتیم در انقلاب شیلی که یک چهره جهانی شد، چون بدون توقع از قدرت و قدرتمندان آوازهای خود را سر. این بسیار مهمه که کسانی برای به دست آوردن یک سودی و جایگاهی یا هر چیز دیگری وارد میدان می شوند و کسانی هستند که صادقانه پهلوانانه وارد میدان می شوند و براشون چندان هم مهم نیست که به ثمر می رسد یا نه. مثلا عارف قزوینی، ترانه خان بعد از مشروطه، چقدر محبوب بود. یا میرزاده عشقی، یک روزنامه‌نگار و شاعر جوان همدانی که جانش رو در این ارتباط از دست داد ولی از آرمانهاش نگذشت و به دنبال چسبیدن به قدرت نبود. ما سعید سلطانپور رو هم داشتیم، کسرایی رو داشتیم. در شاعران و در سال 57 ده ها و ده ها شاعر و نویسنده، آوازخوان و هنرپیشه وارد میدان شدند تا از محبوبیت خودشون برای پیاده کردن آرمانهاشون بهره بگیرند، اما آرمانهاشون دزدیده شد و در واقع سرشون کلاه رفت. حال باید ببینیم سلبریتی هایی که پیرامون اهل قدرت یا طالبان قدرت یا قدرتمندان هستند در ایران راه به کج راه میبرند یا اینکه درست عمل میکنند. یک مسئله مهمی است. شما همه شما رو میشناسند، منم میشناسند. ما دشمنی با سلبریتی ها نداریم و من متاسفانه چندان دوستی هم باشون ندارم. ما نظارگر هستیم ببینیم که این دوستانی که هنرشون رو خرج یک قدرت یا قدرتگرایی یا انقلاب یا آرمان می کنند به کجا می روند و به کجا می رسند. یک درس باید از زندگی اونها و شیوه رفتار اونها بگیریم، یک درس بزرگ تاریخی، چون تاریخ ادامه پیدا می کنه و هر بار در هر نسلی گروهی از این نامداران و افراد محبوب وارد میدان اجتماع و سیاست می شوند و مخالفتی نه تنها باشون نیست، باید به اونها آفرین گفت. اما اگر جز به آرمان آزادی و لایسیته و دموکراسی و مردمگرایی، مردم سالاری نیندیشند. من سخن را به درازا نکشانم، به شما خیلی خوش آمد میگم جناب حسام نوذری ارجمند و میکروفون رو به شما میسپارم تا سخنان شیوای شما را که بسیار هم طرفدار دارد از جمله خود من بشنوم. خیلی خوش آمد.
درود بر شما جناب مانی گرامی و بینندگان شما به ویژه در ایران. جناب مانی، در حال حاضر سلبریتی به خواننده گفته میشه یا به هنرپیشگان یا ورزشکارها. به ویژه در ایالات متحده امریکا، در کشورهای غربی و در میهن خود ما. حالا اگر ما سری بزنیم به گذشته، برای نمونه در قرن 19 هم یا 18 هم، درست بارونه بوده. سلبریتی ها اغلب دانشمندان بودند. برای نمونه مردم پول میدادند تا برن به سخنان فاراده گوش کنند، فیزیکدان برجسته. مردم پول میدادند تا برن به سخنان کلوین، درجه حرارت کلوین، شخصیت برجسته گوش کنند، یا به مناظره هایی که به افتخار داروین برگزار می شده و مردم در این مناظرات شرکت می کردن و چه چیزهایی که یاد می گرفتن. اما اون چه که جالب هست این هست که جناب مانی حتی برای اونها بلیت می فروختن. اما در حال حاضر هنرپیشگان هستند، خوانندگان هستند و به ویژه ورزش کاران هستند. اگر سری بزنیم به همین چند هفته پیش در ایالات متحده امریکا، تمام آمارگران کم و بیش اعلام کردند که خانم هریس پیروز خواهد شد. مرتب ما در طول 3 ماه شنیدیم که چندین درصد جلو هست، 5%، 10%. چند روز مانده به انتخابات که رسید به در یک استان به حدود 15%، و همه غلط از آب در آمد. همه غلط از آب در آمد. یک شکست بدی داشت این خانم هریس. از اون طرف آقای جورج کلونی، هنرپیشه سرشناس هالیوود، به راستی دست به کودتا زد. در همین نزدیک های من مهمانی های بزرگ برگزار می کرد همیشه در حمایت از دموکرات ها و در حمایت طبیعتا از آقای بایدن. اما به ناگاه آمد بیرون و اعلام کرد که این بایدن، بایدن سابق نیست، و همین باعث شد که در فاصله کوتاهی خانم پولوسی، آقای اوباما، همه دست در دست هم بایدن رو پایین بکشن و خانم هریس رو پیشنهاد کنن که قابلیت چندانی واقعا نداره و سواد چندانی هم نداره. کاملا مشخص هست بسیار ضعیف هست در پاسخ دادن به پرسش ها، اگر پاسخی میداد. اما در هر صورت به دنبال این کودتای جورج کلونی بود، یک هنرپیشه هالیوود، که این خانم کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا شد و بلافاصله خانم تیلر سویفت، خواننده بزرگ با چند صد میلیون طرفدار، خانم اوپرا، اوپرای سرشناس با چند صد میلیون طرفدار، خانم بیانسه، خواننده بزرگ، همینطور بیانسه، اون هم چند صد میلیون، واقعا این همه رقم ها نزدیک میشه به میلیارد، یا خانم جنیفر لوپس، هنرپیشه، خواننده و رقصنده بسیار سرشناس ایالات متحده امریکا. همه این افراد سرشناس هالیوود شروع کردن به مداحی از خانم هریس. اما روز پس از انتخابات همه چیز وارونه شد. به راستی مردم ایالات متحده امریکا یک سیلی محکم به سلبریتی ها زدن. یعنی سلبریتی ها رو نشوندن سر جای خودشون. اگر شما امروز در ایالات متحده امریکا تشریف داشته باشید، به خوبی این رو متوجه میشید. یعنی آبروی سلبریتی ها به راستی رفته. چند هفته پیش چه جنجالی به پا میکردن، چه کنسرت هایی رو برگزار میکردن. یک جورایی مثل اینکه مردم امریکا، چون اینها یک هنرپیشه ای هست که فیلمی بازی کرده به نام آقای رئیس جمهور، بنابراین این هنرپیشه توانایی ریاست جمهوری هم داره، میتونه به ما توصیه بده. یا اون خانم یک قهرمان بوده در فیلمی، در فیلمی قهرمان بوده، بنابراین در زندگی عادی هم هست. یا اون خانم در فیلمی یک مبارز بوده، یک جنگنده بوده، یک فرد روشنفکر بوده، روشنگرا بوده، بنابراین در دنیای واقعیت هم هست. اما ما میدونیم که اینطور نیست. حالا سری بزنیم به میهن خود ما. در میهن خود ما رسانه ها و سرویس های اطلاعاتی به شیوه هالیوود دست به ساختن سلبریتی زد در میان خوانندگان، هنرپیشگان و ورزشکاران، و چه شخصیت هایی که از اونها نساختن. و نمونه خوب اون رو ما در مورد گروه منشور دیدیم. گروه منشور یک گروه سلبریتی بود و هیچ کس، هیچ گاه خبرنگارها هیچ پرسش درست حسابی نکردن. برای نمونه از برگزار کننده ی گروه منشور بپرسم که اصلا شما کی هستی؟ شما کی هستید؟ اون آقای کریم سجادپور، شما ایران میرید نمیرید؟ با آقای جواد ظریف ارتباط دارید، با نایاک دارید ندارید، پرسش های درست و حسابی، اصلا چگونه این آدم ها رو پیدا کردید، چه کسانی اونها رو پیدا کرده، یا برید به سراغ هنرپیشگان، متوجه میشید که درست شبیه همین هالیوود بود. هالیوود که فرض کنید خانم بیانسه بیاد و اعلام کنه که چون من به خانم هریس قرار رای بدم، نگران نباشید که طرفداران من هم همین کار رو خواهند کرد، یا خانم جنیفر لوپز، یا خانم اوپرا، خانم اوپرا. و امروز جناب مانی، این افتضاح واقعا برملا شده که این آدم ها حتی پول میگرفتن، یعنی پولی که مردم بیچاره کمک میکردن برای انتخاب شدن خانم هریس، اونها رو میدادن به این هنرپیشه ها، به این خوانندگان، تا از خانم هریس حمایت کنن یا اون رو دعوت کنن، یا به پرسش های از پیش مشخص شده این خانم بیاد پاسخ بده که مردم هم خوششون بیاد. اما میخوام به یک مسئله بزرگ اشاره کنم که این سیلی که مردم ایالات متحده امریکا به سلبریتی ها زدن، یعنی نشون دادن که میدونن که اینها شهرت دارن، میرن توی صف و میستن با اینها عکس بگیرن، اما پاش که رسید خودم تصمیم میگیرم، خودشون تصمیم گرفتن که به فرد دیگری رای بدن. من هیچ طرفداری هم نمیخوام بکنم از این سو یا اون سو جناب مانی اصلا، اما هدفم این هست که به شما بگم که چگونه در ایالات متحده امریکا سلبریتی ها شکست خوردند، و در میهن ما هم همینطور هست. در میهن ما رسانه ها، سرویس های اطلاعاتی، پول های بزرگ مرتب به افراد پایین و متوسط جایزه دادن، جایزه دادن به ابتذال، جایزه دادن به نگونبختی های ما، به بدبختی های ما، و سلبریتی ساختن، سلبریتی ساختن، و بعد اونها رو جمع میکنن در رسانه ها، به خورد شما میدن که فلانی این رو گفته. اما درست اونها هم شبیه همین هنرپیشگان هالیوود، اگر خوب دقت بکنید چیزی واقعا بار اونها نیست. و چرا همیشه بسیار از دوستان میپرسن که چرا اروپا به ناگاه این همه پیشرفت کرد در یک زمان کوتاه، در یک زمان کوتاه چه قوقایی برپا کردن؟ ما یکی دوتا دانشمند در همین انگلستان یا آلمان نداشتیم جناب مانی، ما یکی دوتا فیزیکدان و شیمیدان نداشتیم در همین سرزمینی که شما در اون زندگی میکنید. حالا برید به قرنهای گذشته، یا در کشور ژاپن در اواخر قرن 18 هم زیر دریایی طراحی میشه، هزاران هواپیما ساخته میشه در اوایل قرن 20 اصلا حیرت آور هست کارهایی که در این کشورها صورت میگیره، و این همه به این خاطر هست که در اون زمان سلبریتی ها افرادی هستند که واقعا سر اونها به تن اونها میارزه، نتیجه شستشوی مغزی نیستن، و این واقعا خبر خوبی هست. میخوام به رسانه های فارسی زبان ایران خارج از کشور به اونها بگم که شما نمیتونید سر نوجوانان و جوانان ایران کلاه بگذارید، این آدم هایی رو که شما سرشناس کردید در رسانه های خودتون، باور کنید هیچ کدوم از اونها رو، حتی جوانان ایران، اسم اونها رو هم نشنیدن، اصلا تلویزیون های شما رو نگاه نمی کنن. بنابراین شما یک سری افراد اپوزیسیون درست کردید، یک سری افراد سرشناس درست کردید، مناظره ترتیب میدید، مناظره بین نمایندگان جمهوری اسلامی و نوکران اونها در خارج از کشور که به ظاهر با هم در ستیز هستند و مناظره می کنند. میخوام به شما بگم که جوانان ایران، نوجوانان ایران، هشیزی پرزش برای شما قائل نیستن، باور کنید، اصلا نمیدونن شما کی هستی. بنابراین این خبر خوب این هست که برای من جای تردید نیست که اون سیلی رو که مردم ایالات متحده امریکا به سلبریتی ها زدند، به سرشناسان هالیوود زدند، به آقای جورج کلونی زدند، به خانم جنیفر لوپز بیانسه زدند، به خانم اوپرا زدند، اون رو جوانان ما هم به سلبریتی های خود ما خواهند زد که نتیجه رسانه ها هستند، سرویس های اطلاعاتی هستند و پول های بزرگ. بارها در برنامه شما گفتم که ما با 4 تا آخوند در نبرد نیستیم. رژیم جمهوری اسلامی بارها بایستی که سقوط کرده باشه، اما اگر سقوط نکرده جناب مانی، یک دلیل بزرگ اون همین حضور سلبریتی هاست. و ببینید در همون زمان تشکیل گروه منشور چگونه دوتای از اونها به ویژه رفتن به سراغ یک فیلسوف امنیتی فرانسه، هانری لویل، و چگونه صحبت بشه از کردستان، جدا شدن کردستان، یعنی مسائلی که واقعا برای جوانان ایران مطرح نیست. جوانان ایران چه در سیستان، چه در کردستان، چه در فارس، چه در خراسان، چه در گیلان و مازندران، همه عاشق ایران هستند. مگر میشه ایران رو از اونها گرفت؟ اما همین سلبریتی ها با ایجاد مناظراتی که واقعا واقعیتی ندارن، همه چیز رو به بیراهه کشیدن که این بار تکرار نخواهد شد. حالا جناب مانی، اینجا دوست دارم این فصل رو تمام کنم، یک فصل دیگر رو آغاز کنم، اما میبینی که ارتباط داره با همین مسئله سلبریتی ها. یک مسئله هست در بیوشیمی و در بیوفیزیک و در بیولوژی. جناب مانی، شما شاید تعجب کنید اگر من به شما بگم که این چیزی رو که شما میبینید الان، این میز شما، این مبلمان شما، این کامپیوتر شما، این رنگ هایی رو که میبینید، همه در مغز شما واقعیت پیدا میکنن، اما به راستی اون واقعیتی رو ندارن که شما فکر میکنید. برای نمونه، کت زیبای شما قرمز رنگ هست، اما فرض کنید که مغز شما گیرنده های رنگ قرمز رو نداشت، شما این کت رو به رنگ دیگری میدیدید. میخوام به شما بگم که رنگ واقعیتی داره در مغز شما، در مغز شما این واقعیت رو پیدا میکنه. یا برای نمونه، شما شنیدید ما در مورد گرمای کهکشان ها صحبت میکنیم که در اینجا سرد هست، در اونجا گرم هست. از لحاظ علمی واقعا هیچ کدوم از اینها واقعیت ندارن، نه اون گرمی نه اون سردی، مگر اینکه شما اون رو گرم یا سرد حس کنید. یا برای نمونه، ما یک میگوی دریایی داریم. این میگوی دریایی به مراتب بیشتر از شما و من دنیا رو رنگین میبینه جناب مانی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما این موجود رو ببرید در کنار یک دشتی در آلمان، سرزمینی که شما در اونجا هستید، که دشت سرسبز هنگام بهار، شما این دشت رو سرسبز رو سبز تیره و سبز کمرنگ و یک حدودایی میبینید، اما این موجود هزاران رنگ سبز میبینه. یعنی این دشت رو به مراتب زیباتر از شما و من میبینه، به مراتب زیباتر از شما و من، چون گیرنده های متفاوتی داره. یا بریم به سراغ سگ، این دوست دیرینه انسان. جناب مانی، ما چند بو رو میتونیم حس کنیم؟ بسیاری از بوهایی رو که هستن ما حس نمی کنیم، و این به این معنا نیست که نیستند. حالا یک سگ میلیون ها بو رو میتونه حس کنه، حتی غم شما رو. شما زمانی که غمگین میشید، اون سیستم شیمیایی بدن شما دگرگون میشه، و این سگ توانایی بو کردن اونها رو داره، و به همین دلیل گاه وارد خونه میشید، غمگین هستید اما واکنش خاصی نشون ندادید، یا گریه و زاری هم نکردید، یا با همون چهره همیشگی وارد شدید، اما میبینه که اون سگ که به شما نزدیک میشه به شیوه دیگری نزدیک میشه، یعنی سعی میکنه شما رو دلداری بده. حالا یک روز هم خوشحال هستید، با همون چهره، با همون لباس وارد خانه شدید، خنده و لبخند خودتون هم نشون نمیدید، اما این سگ حتی میپره توی آغوش شما، یعنی حس میکنه که شما خوشحال هستید، چون بوی بدن شما تغییر پیدا کرده. و به همین دلیل هم هست که حتی ما امروز در فرودگاه مارسی سگهایی رو داریم که ویروس کووید رو بو میکنن، یعنی با درصد بالایی میتونن بگن که کدوم افراد بیمار هست. یا میدونید خود شما اگر ذره ماده منفجره رو در یک گالون عطر مخفی کنید، اون سگ به راحتی اون رو پیدا میکنه، برای یک گیرنده خاص برای اون داره. بنابراین شاید اینطور بتونم خلاصه کنم، یه خوردم خنددار هست، اما برای درک این مسئله، این دنیایی رو که شما میبینید اون واقعیتی رو داره که در ذهن شماست، اما اون واقعیت رو هم نداره که در ذهن شماست. اون واقعیتش اونی هست که در ذهن شماست، اما اونی هم نیست که در ذهن شما هست. اینی که واقعا دنیای ما رو واقعا باشکوه کرده جناب مانی، و اینه که شما میبینید که چگونه با همین سیستم میشه مغز رو شستشو داد، یعنی چرا این جریان سلبریتی ها رو گفتم؟ چون در مورد دنیای واقعی با شما صحبت کردم. گفتم که این رنگی که شما میبینید برای شما قرمز هست. آیا به راستی رنگ این جاکت شما قرمز هست؟ این کامپیوتر شما برای شما سفید و خاکستری هست، اما آیا به راستی خاکستری هست؟ امروز اتاق شما گرم هست یا سرد هست، اما به راستی آیا اون بیرون از مغز شما هم سرد هست یا گرم هست؟ این واقعیت های فیزیک و شیمی بود. اما اگر سری بزنیم به سلبریتی ها، اونها هم با مغز شما، با گیرنده های مغز شما همین بازی رو میکنند. بنابراین در طول چند سال گذشته ما مرتب زیاد شنیدیم راجع به گرمایش کره زمین، که کره زمین ما 7 سال دیگه، 10 سال دیگه از بین خواهد رفت. شما این رو از خانم AOC شنیدید، خانم کورتز نماینده مجلس ایالات متحده امریکا، یا آقای برنی ساندرز، یا آقای جان کری، یا آقای الگور، حتی تاریخ هم میدادن از بین رفتن کره زمین بر اثر گرمایش کره زمین. و چه اضطراب و تشویشی در جوانان ایجاد کرده، چه افسردگی در میان بسیار از میلیون ها آدم ایجاد کرده. یا نگاه کنید با همین سیاست ووک کالچر، یکی از اونها این بود که اگر شما چاق هستید هیچ اشکالی نداره. خب بسیار از آدم ها چاق هستن به دلایل هورمونی، اما از اونها که بگذریم، چاقی کار دست شما میده. یعنی چی اب نداره؟ یعنی عادی کردن یک بیماری، عادی کردن ابتذال، عادی کردن نگونبختی، عادی کردن دونمایگی، عادی کردن به مناظره در مورد تجزیه ایران. یعنی میبینی که همه اینا واقعا چه شباهتی به هم دارن. یا این ماشین های الکتریک، که اگر شما ماشین الکتریک سوار نشید خیانتکار هستید. تا اینجا پیش رفتن، اما هیچ وقت مسائل رو تجزیه و تحلیل نکردن. گفتم ماشین الکتریک، اجازه بدید بیشتر اون رو باز کنم. برای نمونه، برای مثال، ماشین الکتریک جناب مانی بدون تردید آلودگی کمتر رو ایجاد میکنه در محل، اما در کل نه. چرا؟ چون این ماشین نیازمند به باتری هست. هیچ وقت به ما نگفتن راست این باتری ها از کجا میاد، و من برای شما و بینندگان شما میگم از کجا میاد. نیازمند به کوبالت هست. این کوبالت هم از کنگو میاد، اغلب اون 90% اون، و نیازمند به لیتیوم هست. حالا بریم به اون کشور آفریقایی، میبینید که 40,000 کودک دارن با سلامتی خودشون بازی میکنن تا این کوبالت رو از دل زمین خارج کنن، اون رو به افراد بزرگسال برسونن و اون رو سرانجام به کشورهای اروپایی، به چین و به امریکا. و بعد چینی ها تحت کنترل بسیاری از کمپانی های امریکایی اونها رو بسازند و وارد این خودروهای شما بکنند. و جناب مانی، برای تهیه 1 تن کوبالت شما نیازمند به 1,000,000 لیتر آب هستید. 1,000,000 لیتر، یعنی آبی که میتونه برای 1 سال 500 نفر رو سیراب کنه. حالا و پس از مدتی که عمر این باتری تمام میشه، چه بر سر اون خواهد آمد؟ آیا در اروپا به خاک سپرده خواهد شد؟ آیا در آمریکا به خاک سپرده خواهد شد؟ این باتری تکلیف اون چی میشه؟ ما نمیدونیم. اینی میخوام به شما بگم چگونه میتونن همین سلبریتی ها با واقعیت دادن چیزهایی در ذهن شما که واقعا اونطور نیست، شما رو بازیچی دست خودشون قرار بدن. یا نمونه دیگر اون در مورد همین کووید بود. مگر شرکت فایزر اعلام نکرد که 92 تا 96 درصد مؤثر هست؟ مگر مدرنا اعلام نکرد؟ مگر آقای پوتین در کشور روسیه اعلام نکرد که واکسن ما اصلا نزدیک به 100 درصد مؤثر هست؟ و ببینید چه تشویش و استرابی به ویژه در میان کودکان ما ایجاد کردن. برای 3-4 سال از کووید به راحتی نباستی گذشت. برگردید و به سخنان همه ما در طول 3-4 سال گذشته گوش کنید و ببینید که چگونه بزرگ سالان، خرد سالان رو هم قربانی ترس و وحشت خودشون کردند. و جناب مانی، زمانی که شما ترس ایجاد می کنید و وحشت ایجاد می کنید و درد ایجاد می کنید، امید واهی رو هم می تونید بفروشید. یعنی امید واهی دست در دست درد و ترس داره. اینجاست که دوست داشتم این مسئله بیولوژیک رو و فیزیک رو و اون مسئله سلبریتی ها رو مطرح کنم و ببینید که چقدر جالب هست، یه جورایی به هم ارتباط پیدا میکنه. بنابراین اون بوی رو که شما حس میکنید از لحاظ بیولوژیک جناب مانی واقعیتی نداره. اون گرما، اون سرما، هیچ کدوم در خارج از مغز شما جناب مانی واقعیت نداره. واقعیت اون چیزی است که چشم شما میبینه و اون رو به مغز شما گزارش میده و در مغز شما تجزیه و تحلیل میشه، ارزیابی میشه. اما خیلی جالب است، بنابراین دفعه دیگه که به دوربر خودتون نگاه میکنید، به درخت ها نگاه میکنید جناب مانی، هیچ کدوم از اونها اونی نیستن که شما فکر میکنید. و پیش از هم گفتم حالا اگر به آسمان نگاه کنید، اصلا تمام اون چیزهایی رو که در آسمان میبینید اصلا واقعیتی ندارن، همه گذشته هستن. شما دارید به گذشته نگاه میکنید، تمام این نورها، تمام این آسمان زیبا، حتی غروب رو که نگاه میکنید جناب مانی، غروب آفتاب رو که نگاه میکنید، طلوع آفتاب رو که نگاه میکنید، در اون لحظه واقعیتی ندارن، چون زمان میبره تا اونها به شما برسن. و بسیاری از این نورهایی که در آسمان ما شبها میبینیم کهکشان هایی هستند شاید که هزاران سال پیش، میلیون ها سال پیش از بین رفتن، اصلا دیگه وجود ندارن. اما از اونم فراتر بریم، حتی این رنگ و بوی رو که شما میبینید، این اجسامی رو که شما میبینید جناب مانی، ما موجوداتی رو داریم که چشم راست اونها میچرخه و میتونه کاملا طرف سمت راست رو و کمی بیشتر از اون رو ارزیابی کنه، و چشم چپ هم مستقل از چشم راست این کار رو انجام میده، و بعد هر دو این تصویرها رو میفرستن به مغز این موجود، یعنی کاملا به گونه دیگری دنیای ما رو میبینه که اصلا هیچ شباهتی به دنیای ما نداره، هیچ شباهتی به دنیای ما نداره. و چقدر که آموزش بنابراین مهم هست، بارها در برنامه شما گفتم نقش فرهنگ، نقش آموزش، این فرهنگ هست که به راستی به داد ما خواهد رسید جناب مانی، نه سلبریتی ها. و سلبریتی های ما هم مرتب فاند ریزین کردن، مهمانی دادن در بیولی هیلز، در ملیبو، در برلین، در پاریس، مردم آمدن گریه و زاری کردن به خاطر که دلشون تنگ شده بوده واسه این سلبریتی ها، اونها آمدن با اونها عکس گرفتن، پولی دادن، و این پول ها سال هاست که برباد میره، سال هاست که برباد میره، نه صندوق ملی تشکیل شد، نه کمکی به هم میهنان ما شد. و چرا این سلبریتی ها رو رسانه ها و سرویس های اطلاعاتی زنده نگه میدارن؟ چرا این رسانه ها بالای 500 میلیون دلار خرج اونها میشه؟ به خاطر اینکه در زمان مناسب به شما آدرس عوضی بدن، در زمان مناسب آدرس عوضی. خاطرتون هست در زمان خیزش بزرگ و باشکوه مهسا با این جوانان محلات، چگونه همین تلویزیون ها، همین رسانه ها، همین اعضای گروه منشور، برخی از اونها سر مردم رو کلاه گذاشتن با این جوانان محلات و این گروه ها و اون گروه ها، و به جای اینکه هم میهنان ما، هم آبا و هم پیمان در یک زمان و در یک جا احتساب به راه بیندازن، پراکنده شدن، یه دینجا بودن یه دونجا بودن، چون تنها به این ترتیب هست که گروه سرکوب میتونست اونها رو سرکوب کنه، جلو اونها رو بگیره، چرا که گروه سرکوب نمیتونه جلوی 200,000، 300,000، 500,000، 1,000,000 آدم رو یک جا بگیره. هیچ قدرتی توانایی روبرو شدن با قدرت مردم رو نداره. و من اطمینان دارم که مردم ایران باز هم برخواهند خواست. پیروزی دم دست ماست. پیروزی در دسترس ماست. اما رسانه ها بدونن و سرویس های اطلاعاتی که همون سیلی رو که ایالات متحده امریکا به سلبریتی های خودش زد، به هنرپیشگان هالیوود زد، همون سیلی رو مدت هاست که نوجوانان و جوانان ایران و پدر و مادرهای برجسته اونها که این جوانان رو در دامان خودشون رشد دادن، اونها این سیلی رو زدن. در ایران اصلا اون خبرایی نیست که شما در این رسانه ها اعلام میکنید. بنابراین هم میهنانم برید و با جوانان ایران صحبت کنید، با نوجوانان ایران صحبت کنید، با دانشجویان ایران صحبت کنید. اگر حتی اسم این تلویزیون ها رو شنیده بودند، اگر حتی میدونستن این آدم اون آدم که از طرف این سو دست راستی های ایران یا اون سوی اپوزیسیون با هم مناظره میکنن، یه نفر فرض کنید طرفدار راست هست با یک آقایی که باباش آخوند بوده مناظره میکنند و فلان، اصلا مردم نمیشناسن شما رو نمیشناسن، و اونهایی هم که گاه به گاه با شما آشنا شدن میدونن که شما به راستی نوکر هستید، نوکرانی هستید در خدمت ابتذال، نوکرانی هستید در خدمت نگونبختی. جناب مانی، آینده ایران درخشان هست، جوانان ایران به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند، جوانان ایران به راستی بی همتا هستند. و با این تمام کنم که من سفر زیاد میکنم، به کشورهای زیاد میرم. باور کنید اثر تعصب نیست. نوجوانان و جوانان ایران و به ویژه دختر خانم های ایران در سرتاسر دنیا بی همتا هستند، در فرهیختگی، در زیبایی، در پاکی، در صفای اونها، در نیت پاک اونها، و برای همه اونها آرزوی خوشبختی رو دارم.
جناب نوذری به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید، هم جنبه فلسفی داره، هم جنبه جامعه شناختی و هم جنبه زیست شناختی و هم مسائل سیاسی. من یادم میاد که در نوجوانی 13-14 سالگی در یک قبرستانی که یک امامزاده ناشناسی اونجا بود و مردم گویا پس از کودتای 28 مرداد از ترس ساواک کتابهاشون رو باید سربنیس میکردن، دلشون نمی اومد، می اومدن می ریختن تو اون چارچوب امامزاده. و من بعد حدود 10-15 سال، 10-12 سال پس از اون رویداد که دلم میخواست کتاب بخونم و پول نداشتم، میرفتم اونجا از اون امامزاده کتاب قرض میگرفتم و میخوندم. در یکی از اونا که یک کتاب فلسفی بود، مقالات گوناگونی داشت، نوشته بود که همه آنچه که در هستی هست تصوری است در ذهن ما، جهانی وجود نداره. به این دلیل که اگر ما مغز یک نفر را بیاشوبیم، حالا یه گلوله بهش بزنیم یا هر چیزی دیگه، اون جهان برای او وجود نداره. پس چه فرقی هست بین او که جهان را دیگر ندارد و کسی که جهان را دارد؟ و تازه در میان اونهایی که هنوز جهان را میبینند و میگویند اگر او نیست، ما که هستیم و جهان را میبینیم، اما اینها هر یک به رنگی میبینند، که من اینو در یک برنامه دیگری هم گفتم، انگار که عینک های قرمز و آبی و زرد و سفید و دودی بر چشم دارن، هر کدوم جهان رو به گونه میبینن که اون دیگری نمیبینه. در گذر زمان هم این قضیه باز متفاوته. مثلا موجوداتی به نام ناندرتال ها و پس از اون هوموساپین ها و پس از اون آدمیان امروزی جهان رو یکسان نمی دیدند. فرق می کرد آنچه را که آنها می بینند، می دیدند و می بینند. امروز انسان امروزی تا اونجایی که دانشش پیش رفته و ابزارش وجود داره، جهان رو شاید واقعی تر می بینه. اما جهان در نزد اونها غیر واقعی بود. تبلیغات می تواند ذهن ما رو به گونه دگرگون بکند که ما یک چیز غیر علمی را یا شبه علمی را علمی ببینیم، یک چیز دروغ را راست ببینیم و یک باور غلط را باور درستی ببینیم، در حالی که مردمان جهان هیچگاه از خودشون نپرسیدند اگر واقعیت هستی و آفرینش از نظر ادیان ابراهیمی یکیست، پس چرا این همه بر سر دینشون و ایدئولوژیشون با هم می جنگن و میلیون ها میلیون مسیحی و یهودی و مسلمان و شیعه و سنی کشته شدند؟ این اختلاف دید از کجا میاد؟ ناشی از تبلیغاتی است روانگردان، تبلیغاتی که به تدریج روان بینندگان و گیرندگان رو آنچنان تغییر میدهد که هر یک به یک باور 100% فیکس از نظر خودش میرسه و براش میجنگه. به همین خاطر شما اشاره کردید در آغاز برنامه که سلبریتی هایی که برای یک رئیس جمهور زن در آمریکا کلی تبلیغ کردند، حال یا از روی باور یا به خاطر نزدیکی به قدرت، همه اشتباه میکردند و تحلیلاشون کارشون بیهوده از آب در آمد. من فکر میکنم سلبریتی های ایرانی، نه همشون بلکه یک گروه مخصوصا سبک ترشون در بیرون از کشور، اینها جز پروژه روانی یا روانگردان شده تبلیغات هستند و میخوان این تبلیغات پیرامون یک شخص یا نوعی از حکومت یا هر چیز دیگری رو جانشین واقعیت بیرونی بکنن، مانند درست انسان ناندرتال که رویاهاش، تخیلات و تصوراتش رو جانشین جهان واقعی میکرد و امروز انسان نزدیکتر شده به جهان واقعی و دیگه با شبه علم میانه چندانی نداره. بنابراین مغز ما همونطور که با رشد و تکامل ما تغییر پیدا میکنه، برداشت های ما رو از جهان تغییر میدهد. حضور دانش، حضور تجربه و آزمایشگاه های گوناگون و آزمون های گوناگون مغز ما رو از مغز انسان های 10 میلیون سال پیش متفاوت کرده است و امروزه اگر کسانی میکوشند که با تبلیغات دروغین یک پروژه سیاسی درست بکنن، بیان بر سر قدرت بنشینند، این سلبریتی ها باید یاد گرفته باشند که اگر متکی و معتقد به آرمان های درست باشند، امکان پیروزیشون بیشتره. آرمان های درست یعنی چیه؟ یعنی اینکه انعکاس درست واقعیت در مغز می شود حقیقت، تا اونجایی که از قدیم من یاد گرفتم، و واقعیت حقیقت نیست. شما اگر واقعیت رو درست در ذهنتون بازتاب پیدا بکند، بیاندیشید و پایین و بالا کنید، میرسید به یک حقیقتی که اون تازه حقیقت شماست، با حقیقت همسایتان هم ممکنه متفاوت باشه. از این زاویه است ما هیچگاه مثل هم نیستیم، هیچگاه مثل هم نمی اندیشیم، اما در یک مقاطع تاریخی، در یک برش های زمانی، شباهت هایی در بین آرمان های ما هست که اگر این از روی صداقت باشه، دست کم خود کسی که دارنده این صداقت و این آرمان هست رنج نمیبره، میگه این آرمان من بود، بهش باور داشتم، تلاش کردم، نشد. اما اونهایی که به طمع قدرت و ثروت و جایگاه بالاتر به این مسائل میپردازند و نزدیک میشوند، همیشه تاریخ جز بازندگان تاریخ بودند. بنابراین ما چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم آنچه که من میگویم الزاماً همه حقیقت نیست، حقیقت من است، گرچه ممکن همانندان من پرشمار باشند. تا نظر شما چه باشد؟
دقیقا چقدر خوب فرمودید جناب مانی. شاید با اینم تمام کنم بد نباشه که برگردیم به انتخابات ایالات متحده آمریکا و این استاتیستیکس، این آمارگیری ها. چرا مرتب آمارگیری میشد و چرا همه اون آمارگیری ها غلط از آب در اومدن؟ مگر علمی نیستن؟ نه، اینها خریداری شده هستند. کار این آمارها اینداکشن هست، یعنی تلقین. انسان یک تلقین موجود تلقین پذیر هست و اگر مسئله رو مرتب تکرار کنید، اون رو تبدیل به یک باور میکنه. و بارها گفتم باورهای شما توضیح علمی دارن اما الزاما علم نیستن. بنابراین زمانی که شما مرتب میگید فلان شخص این همه محبوبیت داره، 10% بیشتر محبوب هست، 15% بیشتر محبوب شده، کماکان در ذهن شما اینجور القا میشه که این آدم درست حسابی است، بنابراین من بایستی که برم و به او رای بدم. اینو میخوام بگم که شما نگاه کنید که چقدر در حتی رسانه های فارسی زبان به این مراکز آمارگیری مراجعه میشد، اما هیچگاه به هممیهنان ما فوت و فن آمارگیری رو یاد ندادند، به رازهای پنهان آمارگیری رو راه یاد ندادند. و اینکه آمارگیری رو شما همون عددها رو میتونید به شیوه‌های گوناگونی بررسی بکنید. ببینید یک پرسش ساده که در کشورهای بینندگان شما آسون باشه، اگر من به شما بگم جناب مانی، آیا شما با ستایش پروردگار مهربان و بزرگ و بخشنده در دبستانهای ما موافق هستید؟ احتمالا میگید آره، پروردگار مهربان، بخشنده، بزرگ، چرا که نه، برای بچه هم خوب هست. حالا اگر به شما بگم آیا شما با دخالت مذهب در دبستان کودک خودتون موافق هستید؟ بلافاصله خواهید گفت نه، دخالت مذهب همه منفی است. در حالی که این دو پرسش یکی است. اون پرسش اول و این پرسش دوم دقیقا یکی بود جناب مانی. اما یکی رو با واژه های آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ و مهربان و بخشنده موافق هستی مطرح کردم، یکی رو با دخالت معصوم مطرح کردم، یکی رو هم بارها گفتم شاید بد نباشه تکرار کنم که به شما میگن که اگر شما با کفش بخوابید سردرد خواهید گرفت، بنابراین هیچ وقت با کفش نخوابید. و شما جالب هست ممکنه میگید آره یادش بخیر مادر بزرگم همیشه میگفتش که نوه عزیزم با کفش نخواب سردرد میگیره، در حالی که جناب مانی هیچ ارتباطی میان کفش و سردرد مطلقا وجود نداره. تنها آدم های مست هستند که با کفش به خواب میرن، چون مست به خانه میان اصلا وقتش رو ندارن، حوصلش رو ندارن، میرن و میخوابن و روز بعد به خاطر الکل سردرد شدیدی دارن. بنابراین با اسوبانون الکل هست، اون مشروب هست و هیچ ارتباطی به کفش نداره. اما شما میتونید قانع کنید، آمار و عدد و رقم هم بدید یا درصد. ببینید جناب مانی، اگر شما از 100 نفر 2 نفر سرطان بگیرن، شما بگید من یک دارویی به شما میدم که اگر شما این دارو استفاده کنید ریسک گرفتن سرطان رو در شما 50% پایین میاره، به احتمال زیاد شما اون رو خواهید خورد یا از اون استفاده خواهید کرد. اما ببینید اگر در همین 100 نفر بعد از اینکه اون دارو خوردن 1 نفر سرطان بگیره نه 2 نفر، شما میتونید بگید به خاطر دارو بوده، اما 2 از 100 یا 1 از 100 میتونه بر حسب اتفاق باشه و تفاوت 2% و 1% تنها 1% هست نه 50%. بنابراین شما میتونید بگید 50% مؤثر هست یا میتونید بگید 1% مؤثر هست، یعنی به راحتی میشه با درصد با عددها بازی کرد. و اینی که میبینید که بارها و بارها گفتم در برنامه شما، ما با سرویس های اطلاعاتی، رسانه های اونها و بانک های بزرگ، شرکت های بزرگ در نبرد هستیم و جوانان ما امروز به این راز بزرگ پی بردن و شاید امروز برای بینندگان شما کاملا مشخص شده باشه که چرا بسیاری از هنرپیشگان ما و فیلمسازان ما چپ و راست جایزه می گرفتن یا جایزه می گیرن برای فیلم هایی که ارزش چندانی ندارن، فیلم هایی که بیشتر شما شاهد نگونبختی و بدبختی هستید، در اون راه حلی پیدا نمی کنید برای اینکه این سنت رو ادامه بدن، جایز دادن به بدبختی های ما، عادت کردن ما به ذکر مصیبت، عادت کردن ما به نگونبختی، نه عادت کردن ما به همپیمانی، به هم‌آوایی، به دست همدیگر رو گرفتن. و این راز پیروزی ماست و من تردیدی ندارم که امروز جوانان ایران، نوجوانان ایران دست همدیگر رو گرفتن و امیدوار هستم بار دیگه که خیزشی در میهن ما آغاز میشه سنگ های چرخ اونها نگذاریم. اگر کمکی به اونها نمی کنیم حداقل از پشت هم به اونها خنجر نزنیم. ممنون هستم جناب مانی.
خواهش میکنم جناب دکتر اسلام نوذری گرامی، سپاسگزار شما هستم و به راستی میگم هرگاه در کنار شما می نشینم بسیار می آموزم و لذت می برم. پیروز باشید با اندیشه های پیشرویی که دارید و بدرود تا برنامه دیگر.